برای مردم به ارمغان بیاره. علارغمی که مشکلات زیادی ما هنوز داریم تا بتونیم به جای مطلوب نقطه مطلوب برسیم،
بله.
اما در این حال خدمات بسیار ارزشمندی رو تقدیم کرده. امروز ما مشکلاتی را در کشور رو ملاحظه میکنیم که نشان از کم توجهی مرکز نشینان، یعنی به تعبیر من بی‌عدالتی در توزیع در واقع منابع درآمدی کشور.
درسته.
گفتم علارغم اینکه نظام خدمت‌های فراوانی کرده و نگاه حاکمیت و نظام و رهبری این است که به مناطق محروم خدمت بشه، اما در این حال باز می‌بینیم که نقاط ضعفی وجود داره که برگرفته از نوع نگاه مرکز نشینان به عنوان نماینده مردم. با این را عرض بکنم،
بله.
اگر توزیع ثروت عادلانه در واقع تقسیم شد، امروز ما شاهد خیلی از عقب افتادگی ها و محرومیت ها در نقاط دوردست نبودیم.
خب آقای دکتر،
شاهد حاشیه نشینی هستیم.
آقای دکتر
بله جانم،
صدای بنده رو دارید؟
بله.
خب
بله.
ما این مسائلی که اگر و اما زیاد داشتیم تو این چند وقت، همان بررسی کردن و مشکلات رو گفتن. میخوام بدونم شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس و این مجلسی که الان زمام امور رو در دست داره، چه کاری قرار هست انجام بده که این موارد رفع بشه؟
مجلس 11 که به نام مجلس انقلابی نام گرفت،
بله.
واقعا من انقلابی داره عمل میکنه که من شاهد هستم، نه برای اینکه خودم نماینده هستم، به دنبال این هستن که فرمایشات رهبر انقلاب رو عملی کنن. منویات آقا
بله.
این سال را سال پشتیبانی ها، مانع‌زدایی ها، تولید نام گذاشت.
درسته.
و لذا ما به دنبال این هستیم که فرمایش حضرت آقا زمین نمانه. الان درسته در نزدیک پایان سال 1400 هستیم، ولی ادامه این کار در سالهای بعد. ما در مجلس شورای اسلامی تمام تلاشمون این است که بتوانیم در زمینه تولید و اشتغال که رونق اقتصادی است، همین الان که بوزه را داریم بررسی میکنیم،
خب.
با نگاه این که بتوانیم در این زمینه کاری کرده باشیم. ما در تبصره 18 در تبصره 16 به دنبال نستیم که بتوانیم بعد اقتصادی کشور، بعد سرمایه‌گذاری کشور را تقویت بکنیم،
بله.
در تقویت بعد اقتصادی و تولید و اشتغال، ما الان مشکل اساسی جوانای ما که فهم مطالبه اصلی جوانای ما شغله،
بله.
شغل هم زمان ایجاد خواهد شد که دولت و مجلس بیان سرمایه گذاری کنن در زمینه اشتغال. کشور ما زمینه سرمایه گذاری و اشتغال فراوان داره.
خب.
حالا بعضا ممکنی خیلی تصور کنن که کشور ما یه کشور نفخیزی. نه، غیر از نفخیز، ما معادن قوی داریم، ما آب خوب داریم، ما زمین کشاورزی فراوان داریم،
بله.
ما در زمینه گردشگری هر فرای گفتن داریم. لذا در همه زمینه ها این کشور مستعده، این کشور
قرار هست چه اتفاقی بیفته آقای دکتر؟
و لذا دولت و مجلس امروز دست به دست هم دادن که انشاءالله بدون توجه به خارج از کشور. درست ما الان نگاهمون اینه که ببینیم مثلا نتیجه برجام و نتیجه مذاکرات چیه،
بله.
اما آقای رئیسی هم همین رو فرمود، ما هم همین رو عرض میکنیم که ما بدون این که منتظر نتیجه دشمن باشیم، نتیجه مذاکرات باشیم، نتیجه کار آمریکا که با ما دشمنی میکنه باشیم، ما باید در درون کشور،
بله.
چه کار باید بکنیم؟ در زمینه صنایع، در زمینه پتروپالایشا، در زمینه کشاورزی و در زمینه سرمایه گذاری، چه از سرمایه گذاران خارجی، چه سرمایه گذاران داخلی. لذا ما این زمین را داریم دنبال میکنیم که الحمدلله افق را من روشن میبینم. ما تو این 3-4 ماه گذشته دیدیم که واقعا یه حرکت های خوبی هم در دولت، در استانه ها، در مرکز، در مجلس. خود من تو مثلا همین 1-2 ماه گذشته حداقل با 5-6 گروه سرمایه گذار مذاکره داشتم،
نشست
دادم الحمدلله برای سرمایه گذاری در استان خوزستان در حوزه انتخابیه، و این را دارم باقیم احساس میکنم که اتفاقاتی خواهد افتاد که به نفع مردم باشه. همه تلاش ما اینه که در زمینه تولید، ما بناس در سال 1401 دولت پیشبینی رشد 8% را که البته من این را نمیخوام بگم که محقق میشه و من خوشبینی میبینم،
بله.
اما میشه ما یک کاری کنیم که رشد اقتصادیمون را از شرایط فعلی به شرایط بهتر و بهتر انشاءالله برسیم در سال 1400
انشالله. حالا یه اتفاق خیلی خوبی هم چند وقت پیش افتاد که جناب رئیس جمهور محترم ما دستور دادن که بانک ها مخصوصا اون کارخونه هایی رو که گرفتن یا برگردونن و شروع کنن به تولید و یا اینکه اجاره به شرط تملیک به صاحبانشون برگردونن. این اتفاق خوبی است اگر همه دست به دست هم بدن و بیفته واقعا، نه که فقط روی کاغذ باشه.
در تایید فرمایش شما و فرمایش رئیس جمهور، من معتقدم اگر بانک هامون اصلاح بشن،
بله،
اگر در زمینه بانکداری اسلامی دولت، ملت، بزرگان کشور، مجلس، قوه قضاییه کار بکنیم، اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محوره.
بله.
به عنوان یک نماینده و به عنوان یک خادمی بگم که مشکل اساسی ما در بحث عدم رشد اقتصادی بانک های ما هستند.
بله.
ولی این دستور که های رئیس جمهور دادن،
بله،
و دستورات بعدی و تصمیماتی که مجلس باید در زمین اصلاح بانک ها در آینده در
اصلا نظارت بکنه به این اتفاق،
نظارت انجام بگیره تا بتونیم شرایط بانک ها را به سمتی بره که بانک ها بتونن در سرمایه گذاری در کمک به اقتصاد کشور فعال بشن.
بله.
من معتقدم که یکی از مشکلات اساسی ما نحوه بانکداری است که باید انشاءالله این اصلاح بشه.
انشاءالله. پس من به عنوان یعنی یکی از جوانهای کشور و همکارم سرکار خانم نوازنی، از شما به عنوان یکی از نمایندگان مجلس این رو میخوایم که شما هم به دیگر دوستان بگید که لطفاً اون اتفاق بیفته و لطفاً گزارش افتادن اون اتفاق رو هم لطف کنید به مردم بدید. متشکرم ازتون.
آرزوی قلبی ما همینه، خدا خیرتون بده.
سلامت باشید.
تشکر میکنم.
بزرگواری شما.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
خدا.
صمیم دل از بن جان متشکریم که شنونده برنامه جشن ملی رادیو گفتگو هستید. متشکریم که همراه ما هستید. متشکریم که از طریق حتی برنامه کاربردی ایران صدا ما رو گوش میکنید، پیغام برای ما میگذارید و قراره شما برنده ما باشید. خب عرض کنم که رسیدیم به ساعت 10:38:05. ما چندین بار با همکار گزارشگرمون جناب آقای علیرضا نوری در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه ارتباط تلفنی گرفتیم، گزارش‌های خوبی برای ما ارسال کردن. یک بار دیگه ارتباطمون برقراره. جناب آقای نوری خدا قوت، امیدوارم که همچنان باشید اونجا. ما یه گزارش دیگه می‌خوایم از شما بشنویم. آقای نوری صدای بنده رو دارین؟
بله، سلام عرض میکنم سرکار خانم نوازنی، خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. صدای بنده رو دارید؟
بله بله، خسته نباشین. بله. خدا قوت، ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما و همه همکاران خوبم در این شبکه رادیوی که این مجال و فرصت رو به ما دادن تا بتونیم در خدمت شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی باشیم از حرم مطهر امام راهب جلال تعالی علیه.
ویژه
برنامه سالروز ورود تاریخی امام خمینی به میهن اسلامی که خب بسیار برنامه گسترده و متنوعی رو هم در حرم مطهر امام و هم در نقاط مختلف کشور و از جمله شهر تهران شاهد هستیم. دقایقی پیش هم رژه موتورسواران یگانهای مختلف نظامی از مقابل از در واقع ساعتی پیش که از میدان آزادی و فرودگاه مهرآباد حرکت خودشون آغاز کرده بودن، دقایق پیش به حرم مطهر امام راحل رسیدن. بسیار منظره پرشکوهی بود، جمع بسیاری از موتورسواران یگانهای مختلف نظامی که در واقع یک نمایش اقتدارآفرینی داشتن و یاد و خاطره ورود تاریخی امام به میهن رو زنده کردن با این حرکت خوبشون. خدمت شما عرض میکنم که الان بخش پایانی مراسم رو شاهد هستیم. سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد امام جمعه موقت تهران که در حال ایراد سخنرانی هستن و نکات بسیار مهم و حائز اهمیت رو در بیاناتشون بهش اشاره میکنن. بعد نیست اشاره بکنم که بعد از اتمام مراسم در حرم مطهر امام راحل، ویژه برنامه‌ای هم در محل جلوس حضرت امام در بهشت زهرا برگزار میشه. حتما عکساش رو شنوندگان خوبمون دیدن، همکاران خوب ما دیدن و اون فیلم‌های بسیار زیبا و خاطره‌انگیزی که حضرت امام جلوس میکنن در اون جایگاه ویژه در کنار مزار شهدای انقلاب در بهمن 57 و اونجا سخنانی بسیار پرشکوهی دارن که هر بار آدم میشنوه واقعا لذت میبره از نکات و اون اقتداری که امام داشتن در بیانشون، در حالی که هنوز نظام ستمشاهی ساقط نشده بود و امام در واقع با اون بیانات حماسیشون و
جرأتمندانه در واقع
دقیقاً همینطوره به پشتوانه اول خداوند و بعد هم مردم در واقع اونچنان ایراد سخنرانی کردن و مردم رو به هیجان آوردن که 10 روز بعد در 22 بهمن ما شاهد پیروزی انقلاب بودیم. خب ویژه برنامه‌ای رو در اون محل جلوس هم شاهد هستیم، هم گلباران محل جلوس حضرت امام و هم حضرت حجت الاسلام و المسلمین میرتاج الدینی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه بودجه قرار هست که در اون نقطه هم سخنرانی داشته باشن و حاضرین بهره‌مند بشن. البته هوا هم نسبتاً سرد شده و بارندگی هم تقریبا میشه گفت که آغاز شده. امیدواریم که در اون مکان هم ما شاهد حضور مردم و اجرای ویژه برنامه باشیم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا نوری، گزارشگر خوب برنامه جشن ملی. این در واقع ارتباط آخر ما هست با شما. من خواستم تشکر بکنم از دو ارتباط قبلی که برای گزارش‌های خوبی رو ارسال فرمودید. الان که با شما صحبت کردیم مبسوط فرمودید که اونجا داره چه اتفاقی میفته. تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که امروز روز بسیار خوبی باشه برای ایران عزیزمون، برای تک تک که ایرانیان، چرا که روز خوب یعنی روزی که پرچم ما همیشه بالا باشه، سرافرازانه و سربلند. امروز انشالله که همینطور روز خوبی برای شما باشه و همونطور که عرض کردم برای کل ملت ایران. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شعر قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم، تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده موندنم، بیش از هوا بیش از نفس، محتاج با تو بودنم، شوق دوباره دیدنت دلیل زنده. شده از خیال تو تموم لحظه های من، بخون دوباره قصه ای که قصه ساز من توی، زمزمه کن ترانه ای ترانه ساز من توی، بیش از هوا بیش از نفس، محتاج د از هوا بیش از نفس محتاج با تو بودنم شوق دوبار دیدن دلیل زنده موندنم بیش از هوا بیش از نفس
جشن
ملی
به مناسبت دهه مبارک فجر تقدیم حضور شما میشه. هر روز از ساعت 10 صبح تا 12 از رادیو گفتگو. امیدواریم که شرمنده این برنامه باشین و آقای مهنافر برنامه کاربردی ایران صدا رو
بله 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 اگر موفق نشدید که برنامه امروز رو بشنوید، البته هر برنامه‌ای رو فرق نمی‌کنه، و یا اینکه اصلا دلتون خواست یه بار دیگه بشنوید برنامه رو، تشریف ببرید به برنامه کاربردی ایران صدا .ir، بعد اونجا آرشیو زمانی داره، اسم برنامه رو جستجو بفرمایید و بقیه موارد. اگر حرف، نظر، گفته، دلنوشته و یا هر حرف دیگه رو دارید برامون بزنید، تو اون برنامه هم میتونید این کار رو انجام بدید.
رسیدیم به ساعت 10:48 در این لحظه ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای دکتر حمزه‌پور سلام عرض ادب، روزتون بخیر باشه، ایام الله دهه فجر خدمت شما تبریک عرض میکنم و بسیار تشکر میکنم بابت این ارتباط تلفنی.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب و عزیز این برنامه. بعدم ایام دهه فجر رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم، انشاءالله در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اگر که امکانش باشه ما میخواییم از دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی از شما جویا بشیم و اطلاعات بیشتری رو از شما کسب بکنیم.
ببینید، در این 43 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره، فراز و فرودهایی رو در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی داشتیم.
بله.
و الان که داریم صحبت میکنیم، خب مردم شریف ایران میتونن خودشون تحلیل‌های بسیار خوبی رو داشته باشن. ما قطعا در زمینه استقلال نسبی سیاسی موفق عمل کردیم و کشور ما الحمدلله در حوزه استقلال سیاسی دستاوردهای خوبی داشته و به نوعی میشه گفت صاحب سبکه در این حوزه. و اما اگر به شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، ما از نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم حکمرانی نسبت به شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی کمی عقبه و باید تلاش بکنه به اون شعارهای بنیادینش برسه، به ویژه در حوزه عدالت، چه در حوزه عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی و عدالت فرهنگی. ما تلاش های گسترده ای رو باید داشته باشیم در زمینه‌های مختلف علم و فناوری. الحمدلله در بعضی از رشته‌ها، اگر نگم همه رشته‌ها، واقعا موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای داشتیم. در حوزه زیست فناوری، در حوزه نانو، در حوزه‌های پزشکی، در حوزه‌های فنی مهندسی، و در بعضی از حوزه‌های علوم انسانی ما واقعا رشد خیره کننده‌ای داشتیم، مراکز رشد، مراکز پارک‌های ملی علم و فناوری‌های متعددی داشتیم، اما به نظر می‌رسه که در از سال‌های آتی که حتما خواهیم داشت ما بایستی تمرکزمون بر حوزه اقتصاد باشه، حوزه عدالت باشه، رفع تبعیض باشه و اصلاح و بهبود نظام جامعه مدیریت باشه. ما بعضا انتصابهای بی‌نظمی داشتیم در طول این سالها که حتما باید به این خاتمه بدیم تا کشور به یک نظم و نسق در حوزه نظام جامعه مدیریت برسه.
به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید جناب آقای دکتر حمزه‌پور. این بهبود مدیریت نظام اجتماعی خیلی نکته مهمی هست. به هر حال آنچه که وجود داره اجتماع ما و مردمی که درش دارن زندگی میکنن و با روزمرگی های زیادی در ارتباط هستن، همین اقتصادی که شما اشاره فرمودید، کشوری که اقتصاد پایداری داشته باشه میتونه در واقع به مسائل دیگر هم بپردازه و البته اگر که اقتصاد ناپایداری داشته باشه ممکنه که از خیلی از جهات مسائل فرهنگی اجتماعی ضربه بخوره و این مدیریت های ناکارآمدی که شما اشاره فرمودید باز نکته بسیار درستی بود. اما جناب آقای دکتر حمزه‌پور، الان چشم اندازی که شما ترسیم میکنید برای ما و فکر میکنید که اتفاقات خوبی که قراره در آینده بیفته و تمام این ضعف‌هایی که بوده در این حوزه‌هایی که شما اشاره کردید این ضعف‌ها جبران بشه، فکر میکنید که چه چشم اندازی در انتظار ما باشه؟
ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی که در کشور جمهوری اسلامی ایران هست، به ویژه کسانی که مسافرت‌های متعددی به استان‌های کشور داشته و دارن و مطالعات خوبی دارن، می‌دونن چه ظرفیت‌هایی در کشور هست، ظرفیت‌های هم از بعد ظرفیت‌های ملی، هم ظرفیت‌های سرمایه‌ای انسانی. اگر نظام جامعه مدیریت، این اگر که میگم، این اگر مستلزم تصمیمات بسیار سختیه که نظام حکومتی کشور باید بگیره و
درسته.
چندین ساله که این نظام و این تصمیمات سخت رو به هر دلیلی نتونسته بگیره و هر چقدر متأخر بندازیم این تصمیمات سخت رو در نظام جامعه مدیریت، از دستاوردهای به دست آمده‌ای که به هر حال جوانان این کشور به دست آوردن ممکنه عقب بیفتیم. اگر ما بتوانیم تصمیمات سختی رو در حوزه‌های مدیریتی به ویژه رفتن به سمت یک نظام جامعه شایسته سالارانه بگیریم،
بله،
افق‌ها بسیار بسیار روشنه.
در واقع منظور شما از این تصمیمات سخت جراحی هست که در واقع یه سری جراحی‌ها باید صورت بگیره.
ما باید تعارف رو کنار بگذاریم. ما کشورمون نیاز به یک جراحی عمیقی در حوزه مدیریت، به ویژه در حوزه مدیریت بخش دولتی و فرادولتی داره و حتما ما بایستی که این نظام جامعه مدیریتی که عرض میکنم نظامیه که مدون شده و خیلی از تعارض منافعهایی که وجود داره در بین افراد، اینها بایستی که مرتفع بشه و مردم عمده نارضایتیشون از سیستم در از نظام مدیریتی کشوره، یعنی سیستم کیفیت حکمرانی کشور. و الا شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی بدون تعارف بگم یکی از بهترین شعارها بوده که در طول انقلابهای دنیا داده شده. شهدای گرانقدری رو ما تقدیم این نظام کردیم و افراد بسیار و مدیران بسیار خدومی هم در کشور واقعا زحمت کشیدن
و ما کشور کم منابعی نیستیم جناب آقای دکتر حمزه‌پور. منابع در اختیارمون هست، فقط عدم درست مدیریت اینجا مشکل ایجاد کرده.
امسال و سالهای بعد که ما داریم واقعا ما باید از حرف درمانی، گفتار درمانی، شعار دادن
پرهیز
کنیم. من دیشب در برنامه یک ساعت و نیمه چشم‌انداز در شبکه ایران کالا اونجا کامل عرض کردم و به یکی از نمایندگان محترم مجلس هم عرض کردم که حتی کیفیت تصمیمات و کیفیت سخنرانی نمایندگان محترم مجلس، من همه رو نام نمیبرم، اما کیفیتی که ما از نهادهای بسیار تاثیرگذاری مثل مجلس و دولت انتظار داریم کیفیت بالاتریه.
درسته.
حتما در انتخاب وزرا، حتما در انتخاب مدیران کلان، حتما در انتخاب نمایندگان محترم مجلس و جاهای دیگه ما نیاز به یک مدل شایستگی داریم. هر کسی با هر حالا تحصیلاتی و با هر تجربه‌ای وارد این نهادها نشه. نهادها برای خودشون در از یک مدل شایستگی نیاز دارن. ما اگر این مدل‌های شایستگی رو رعایت می‌کردیم که در اکثر مواقع رعایت نکردیم، مثلا ما سالها دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما که یکی از کلیدی‌ترین پست‌های کشور دست یک استاد بسیار ارزشمند اما در رشته دامپزشکی بود،
متاسفانه
در حوزه وزارت خارجه ما پزشکان رو اداره می‌کردن، در حوزه‌ای که اصلا اون سازمان، چون خود من مشاور معاون رئیس جمهور بودم مدت‌ها، یکی از دغدغه‌هایی که اونجا ما داشتیم این که اون سازمانی که بنده مشاورش بودم، اون سازمان اساساً بر حوزه مدیریت منابع انسانی بعد اداره می‌شد، اما تماماً از سر تا ذیل دست مهندسان مکانیک بود. این آشفتگی
چرا واقعا آقای که دکتر حمزه‌پور واقعا آدم تعجب میکنه که چرا باید یه همچه اتفاقی بیفته و الان این ارزشمندی، این پست‌های ارزشمند که شما اشاره فرمودید واقعا باید دست کاربلدش باشه، که کسی که متخصص اون کار هست. و البته وقتی قرار گرفت الان آنچه که در واقع دو روز گذشته در میان بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در بین مثلا فعالان اقتصادی و فعالان صنعت هم بود، این که بازه زمانی باید مشخص بشه که تا کی این کار انجام میشه، که یه شعاری داده بشه، یه حرفی زده بشه که ولی پایان باز داشته بشه، تا کی این کار باید یه بازه زمانی مشخص داشته بشه تا فلان تاریخ انجام بشه.
ببینید رهبر معظم انقلاب نکاتشون رو من از جهت مدیریتی خب تجزیه و تحلیل کردم. یکی از نکاتی که رهبر معظم انقلاب اونجا به درستی فرمودن و با لحن تلخی هم فرمودن، تصمیمات غلطی بوده که تو این سالها گرفته شده.
بله.
این دولت و اون دولت، این گروه و اون گروه هم نداره. من عرض بکنم چه گروه‌های مثل اصلاح طلب و اصولگرا و این مواردی که اصلا مردم برای اینها اصالتی هم قائل نیستن و ارزشی هم قائل نیستن و این تقسیم بندی‌ها بین خودشون و برای تعارض منافع بین خودشونه، اصل انقلابه، اصل شهدا هستن، اصل این مردم نجیب و با شخصیتیه که واقعا تاباوریشون بالاست و الحمدلله پای انقلاب وایسادن و به مدد اینهاست که واقعا کشور داره جلو میره، به ویژه بخش خصوصی شناسنامه داری که کارآفرینی داره ایجاد میکنه. اینا بسیار بسیار آدمهای با شرافت
و دقیقاً باید قدردان این قشر بود. بله. که با تمام مشکلات و مسائلی که وجود داره، چالش هایی که تو کارشون دارن به خصوص تو کار تولید، باز دارن به راهشون ادامه میدن. آقای دکتر
خیلی با صراحت عرض بکنم، مدیرانی که در بخش خصوصی در این شرایط سخت کسب و کار، در این دهه های سخت کسب و کار دارن کارآفرینی و اشتغال زایی ایجاد میکنن و این همه اشتغال ایجاد میکنن و شما میدونید اشتغال یک جوان یعنی هویت دادن به اون جوان و امید بخشی به اون جوان و اون جوان با یک دلگرمی میتونه تشکیل خانواده بده و خیلی از آسیب‌های اجتماعی رو جلوگیری میکنه. اینها بسیار آدم‌های با شرافتی هستند و مدیران بسیار ارزشمندی هستند بخش خصوصی و اساساً بخش عمده‌ای از بار مسئولیت کشور بر عهده بخش خصوصی اتفاقا. و مدیران دولتی عموماً به عنوان یک معلم مدیریت عرض میکنم که 25 سال در دانشگاه هستم، معمولاً مگر استثناءاتی، معمولاً من در جای مختلف در کلاس‌ها میگم، معمولاً من جوانان رو سوق نمیدم برن کار دولتی داشته باشن و حتی مدیر دولتی بشن. چرا؟ چون در مدیریت ما یه جمله معروفی داریم که سازمان‌های دولتی در همه جای دنیا هم اینجوریه. سازمان‌های دولتی به خاطر اون ساختار نیوتونی و ساختار ایستایی که دارن، جهنم نخبگان و بهشت کوتوله‌هاست. این جمله‌ای که در مدیریت مطرح معلومه، اینم به خاطر این که عمدتاً در همه جای دنیا، نه در فقط ایران، مدیران دولتی عمدتاً، نمیگم همشون، مدیران دولتی مدیران عمدتاً بخش هزینه هستن.
به خاطر اینکه جناب آقای دکتر حمزه‌پور به هر حال در بخش دولتی انقدر بوروکراسی اداری وجود داره، انقدر که مسائل دست و پاگیر وجود داره، اصلا خلاقیت افراد رو شاید اصلا مسکوت باقی بگذاره و همینطور اصلا اجازه جسارت بهشون، یعنی که فکر کردن به ورای اون چه که دارن انجام میدن اصلا وجود نداشته. همونطور که شما به درستی اشاره کردید، واقعا در بخش خصوصی و به خصوص کارآفرینی هست که شاید حالا یک کلمه کارآفرینی باشه، ولی واقعا معنای سختی داره، واقعا پروسه سختیه برای کارآفرین.
بله، مسائل خاص خودشو داره. شما هم به عنوان رسانه ملی زحمتی که میکشید همه جا اعلام بکنید و این بچهای نخبه، بچهایی که به هر حال ایده خوبی دارن، خلاقیت بالایی دارن، وزیر اگر بخوایم دلسوزانه اینها رو راهنمایی بکنیم، اینها تشکیل استارتاپ هایی بدن، شرکت هایی
درسته، شتاب دهنده ها باید کمک بکنن،
اینها بیان و کسب و کار راه بندازن و مطمئن باشید که رزق و برکت در بخش خصوصی بسیار بسیار بیشتره و
مهاجرتی
وجود نداره.
قطعاً
در حال در نظر من انقلاب اسلامی تو این شرایطی که الان هست، حتما نیاز به یک تغییر ریلی در اندیشه مدیریتی خودش داره و اگر این اندیشه مدیریتی توسط خود نظام